اونجا هم عرضه داشت یا رسول الله این مکان ظرفیت ندارد. تا به عرفات تشریف آوردند، در اونجا جبرئیل آمد. حضرت اونجا معلوم میشه حضرت خیلی علاقه داشت، خوشپسند بود، خوشذوق بود، مظهر همه جمال خدا بود، به هر کسی سنخ خودش رو دوست داره. آدم با تقوا، آدم مؤمن، مؤمن رو خیلی دوست می دارد. انما المؤمنون اخوه. و فساق هم با هم می جوشن. پیغمبر جبرئیل رو خواست با اون صورتی که صورت الهیست ببینه. وقتی در عرفات خودش رو ظاهر کرد و پیغمبر جبرئیل رو با اون چشمی که خدا به پیغمبر دارد که میتواند جمال الهی رو و همه صفات الهی رو تماشا کند، ملع الخافقین. بنابراین هم مکانها از نظر استعداد، ظرفیت، قابلیت با هم متفاوتند، هم زمانها و این ماه رمضان. ماهیست که اگر انسان مراقبه داشته باشه به مرحله فنا میرسد. در حالات آیت الحق، جمال سالکین، اسد علی آقای قاضی علی الله مقامه نقل شده است که بعد از لیالی قدر لا یرا میشد، که گویا دیگر جسمی که مردم بتونن حس کنن در او باقی نمیموند، جلوه خدا میشد، چشم دیگری لازم بود که بتواند سیمای ملکوتی او رو تماشا کنند. این ماه رمضان ماهیه که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. یک آیه از قرآن اگر بر کوهی با اون حقیقت نوریش تجلی بکند، کوه متلاشی میشه و چیزی ازش باقی نمیماند. قرآن تجلی اعظم خداست. هیچ ماه این ظرفیت رو نداشت که در اون ماه خدا تجلی کند. و ماه رمضان ماه نزول قرآن است. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. حالا که قرآن نازل شده، این قرآن وسیله پذیرایی خداست. این نکته اول. ظرف نزول قرآن انحصاراً این ماهیست که اختصاص به خدا دارد، شهر الله است و کتاب الله در شهر الله می گنجد و در شهرهای دیگر، شهرهای دیگر محدودند و ماه مبارک رمضان نامحدود است. نکته دوم این است که دعیتم فیه لا ضیافت الله. شما در ماه مبارک رمضان دعوت خصوصی دارید و خدا به بارگاه خودش شما رو دعوت کرده. این چه کرامتی. یه وقت برای آدم هدیه میفرستن، یه وقت برای آدم نامه میفرستن، یه وقت با آدم تلفن میکنن، یه وقت میگن دلم خیلی مشتاقت است، میخوام بیای باهات بشینم، میخوام ببینمت، میخوام باهات نجوا کنم، میخوام سفره دلت رو برای خودم باز کنی، اون چه برای دیگران نمیتونی بگی و نمیخوای واسطه ای در نامه ای با خط تلفنی به من منتقل کنی، میخوام خودم رازت رو ببینم و رازت رو بشنوم. این تشرف به لقاء پروردگار متعال. دعیتم فیه لا ضیافت الله. مرحوم آیت الحق آیت الله آشق محمد تقی آملی از استادش مرحوم آمزلی آقای قاضی نسخهی برای تشرف به محضر شریف امام زمان ارواح نافدا خواسته بود، بهشون این نسخه رو داده بود میگوید با تجربه این نسخه دیدم حضرت به سوی من اقبال دارن و به سوی من دارن تشریف میارن. اونقدر احساس فشار کردم، دیدم وجودم داره آب میشه. خورشید اگر با آدم نزدیک بشه چیزی از آدم باقی نمیمونه، اون حرارت، اون سنگینی، اون عظمت آب میکند. از دور التماس کردم آقا به من نزدیک نشوید، دیدم تحملش رو ندارم. این تحمل رو خدا در ماه رمضان به بندگانش میده که بتونن اون قربی رو که سنخه تحول عظیم در وجود انسان در مراتب خلیفت اللهی قرار میگیره و صفات الهی در وجود آدمی متمکن میشه، مستقر میشه. قرب الهی یعنی رنگ خدا گرفتن، یعنی با صفات الهی یکی شدن، وصف شدن. و انر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار قلوب حجب النور. انسان از همه حجاب ها عبور می کند، حتی از حجاب های نور، و تصل الی معدن العظمه. ضیافت الهی یه همچه ضیافتیه. برادران و خواهران سعادتمند، که خدا شما را به بندگی پذیرفته است و خدا از شما دعوت کرده، شما کی هستید که خدا شما را به حساب آورده و طالب انس با شماست و مشتاق دیدار شماست و پیکی با عظمت تر از رسول الله در عالم وجود ندارد؟ پیغمبر، پیام آور و پیک خداست، برای شما دعوتنامه آورده است. دعوتنامه هم دعوتنامه با عظمتی است که عظمت شما درک نمی کنیم، با اون قرآن کریم است. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. این ماه عظیم با این اسرار فوق عقول ما که عقل درک نمی کند، اما سیر الالله آدم رو می رساند به جایی که این رازها در وجودش قابل جذب و فهم باشد. این ضیافت همون گونه که در ضیافت جسمانی شما مهمان کریمی بشید، فی البیت ماکان و ضیف و منکان، اون چه ذخیره کرده به مهمان عزیزش ارائه میکنه در پذیرایی. خدا هم اون چه در نهانخانه اسرار و رازش ذخیره کرده در ماه مبارک رمضان به روح شما عرضه میکنه. ضیافت جسمانی خورد و خوراک جسمانیه، اما ضیافت روحانی شما را منقطع کردن از لذائذ مادی است و رسوندن به لذائذ معنوی است. لذا در این کریمه خدای متعال هدف از این ضیافت، هدف از این سیر به سوی او، یک انتقال، یک تحول است، یک انقلاب است. کتب علیکم الصیام یک قلم از پذیرایی ها بعد از مسئله شناخت قرآن، تلاوت قرآن، فهم قرآن و عمل به قرآن، مسئله روزه است. روزه کپسول اخلاص است. روزه خودشویی هست. روزه خودزدائی هست. روزه عبور از خود و رسیدن به خداست. اما روزه چه نتیجه ای دارد؟ اگر روزه به نتیجه بگیریم خیلی خسارت کردیم. فرمود کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه برای این است که شما اهل مراقبه بشید، زبان شما از غیبت، تهمت، شایع پراکنی، ایذاء دیگران، خانواده آزاری، امام زمان آزاری، ولایت آزاری و انواع مشکلاتی که زبان دارد شما خودتون را از خطرات زبانتون نجات بدید، زبانتون متصف بشود به تقوا و مراقبه از همه گناهان زبانی. چشمم همینجور، اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک، وقتی روزه گرفتی هم گوشت، آبروی مردم رو پیش تو اجازه نده ببرن، میشینی غیبت گوش میکنی آبروی مؤمن رو میبرن، مثل اینه که جانشو میگیری، آدم کشی میکنی با این آبروبری. اینها در ماه مبارک رمضان یک فرصتی است که ما خودمون رو از همه گناهان انشاءالله پاک کنیم و به همه فضائل و صفات الهی متصف بشویم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على سید المرسلین ابی القاسم محمد و آله المعصومین و لا سیما بقیت الله فی العالمین. اللهم صل و سلم علا امین وحیک ابی القاسم محمد. و علا علی امیر المؤمنین و سید الوصیین. و علا فاطمه سیدت نساء العالمین. و علا سبطه الرحمه و امامه الهدى الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه. و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی الرضا و محمد ابن علی الجواد و علی ابن محمد الهادی و الحسن الزکی العسکری و الحجت القائم حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الی الله عز و جل. عید رمضان که در دعای امام سجاد علیه السلام در وداع ماه رمضان عید اولیا ازش نام شده، ماه مبارک رمضان نامهای زیادی دارد. یکیش این بود که حضرت خطاب کردن السلام علیک یا عید اولیائه، سلام بر تو ای ماهی که عید اولیا الهی بود. خدا کند که همه ما ولی خدا باشیم و ماه رمضان به معنی واقعی کلمه برای ما عید باشه. چون ماه رمضان ماه ریزش گناهان هست، کل یوم لا یصلی فیه فهو العید، هر روزی که در اون روز شما گناهی ازتون صادر نشد، خدا ازتون راضی بود، اون روز روز عید شماست. ماه رمضان ماه بندگی است، لذا همش عیده. این عید بزرگ الهی رو و عید تحول طبیعت رو و عید تشرف مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای بعد از چند سال به زیارت مسجع شریف ولی نعمت علی ابن منصر رضا علیه صلات و سلام و تجلیات رضوی از زبان ایشان برای دادن آدرس درست برای سالمون رو به محضر شریف صاحب عالم، صاحب ما حضرت مهدی ارواحنا فدا و همه موحدان و شما برادران و خواهرانم با همه وجودم تبریک و تهنیت عرض میکنم. به همین مناسبت در این خطبه من الهام میگیرم از فرمایشات مقام معظم رهبری که خب بهترین شخصیت بعد از امام زمان ارواح نافدا در بهترین نقطه عالم که کنار مسجد شریف حضرت علی ابن مصر رضا بود و این کلماتی رو که همواره ایشون مطرح میکنن به حسب اون حدیث شریفی که فریقین نقل کردند، کسی 40 روز من اخلص لله 40 صباحا جرى الله ينابيع الحكمه من قلبه الى لسانه، کسی 40 روز خودشو خدایی کنه، هوایی نباشه، هر کار میکنه مال خدا باشه، بندگی کند، بنده باشد و هیچ وقت خودشو آزاد نبینه، همیشه مولا داشته باشه، بی صاحب نباشه، بی مالک نباشه، بی خدا نباشه، همیشه خودشو به خداش بسپاره، بعد از 40 روز خدای متعال چشمه های حکمت را از قلب او می جوشاند و بر زبانش جاری می سازد. مصداق اتمش هم امام راحل علی الله مقامه الشریف و هم امام حاضرمون بعد از امام زمان اینجوری هستند. لذا کلمات ایشون ابتداعا تذکر به این معنا بود که این طبیعت یک تحول است و درسی است برای ما. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون. این آیه در سوره مبارکه حدید، سوره حدید از غرر سور قرآنی است و حاوی اسرار است. فرمود بدانید خدا زمین مرده را زنده می کند. ما این رو برای شما بیان کردیم آیاتمون رو، شاید شما تعقل کنید. زمین، خاک، جامد زنده بشه، لباس عوض کنه، تزیین کنه، قشنگ بشه، ما را شاد کنه، دلربایی کنه، ما عوض نشیم، ما زنده نشیم، ما دلمون شاد نشه، ما مایه شادی برادران و خواهران خودمون نباشیم، ما لباس عوض نکنیم، لباس تقوا به تن نکنیم، لباس بندگی و عبودیت به تن نکنیم. یعنی ما از خاک کمتریم که روز قیامت و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. پناه به خدا از حسرت روز قیامت. کافر روز قیامت میگوید ای کاش خاک بودم. خاک با اینکه جامد بود زنده شد، تبدیل شد، حیات نباتی پیدا کرد، حیات حیوانی پیدا کرد، بعد تبدیل شد به جان بشر، جان شد و ما هیچی نشدیم. یک عمر خودسوزی کردیم، فرصت سوزی کردیم و خودمون را از دست دادیم. بذاریم مسئله تحول، که انقلاب یک تحول عظیم جهانی و تاریخی بود، یک تحول فرهنگی بود، یک تحول اخلاقی بود، یک تحول سیاسی بود و واقعا انقلاب بود، تغییر بود، تغییر حالت بود، تغییر تفکر بود، تغییر جریان بود. و ماه مبارک رمضان باید این تحول و تغییر، چند مورد از این تحول، یکی توبه است، توبه تحول است. دوم مسئله انتظار است، انتظار آمدن مولامون آقامون. این ما را میخواند به تحول دائمی، تا به حد بلوغ پذیرش حکومت معصوم رو پیدا نکنید، اگرم بیاد شما از او استفاده نمی کنید مثل اجداد طاهرینش. لذا انتظار یک مکتب است، انتظار سازنده است، انتظار تحول است. و دیگر قرآن، قرآن ربیع القلوبه، همون گونه که باران طبیعت را بهاران می کند، نزول قرآن قلبها را بهاران می کند. و دیگر دعاست، دعا در انسان تغییر ایجاد می کند. اگر مناجات و دعا حقیقی باشد، قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. در مسئله تحول، که انقلاب یک تحول بود، باید برای تحول به لوازمش توجه کرد. لوازم تحول اینه که انسان اون چه را که موجب قوتش و شکوفایش میشه اونها را شناسایی کند و اونها را شکوفا کند، و اون چه که موجب ضعف و انحطاطش میشه اونها را بشناسه و اونها را به عنوان آسیب ببیند و ازش عبور کنه، تمام تهدیدها رو تبدیل به فرصت بکنه. لذا نقطه قوت مهمی رو که از دیدگاه امام ما، نایب امام زمان ما، نقطه قوت ملت ماست، ایرانیان ماست، اون استحکام این ملت است. از روز اولی که این تحول و انقلاب خداوند متعال به دست امام راحل پدید آورد، رئیس جمهور وقت امریکا که کارتر بود، در همون 6 ماهه اول انقلاب دستوری که به سیاه صادر کرده، اون نابودی نظام اسلامی است. و در این نابودی و اضمحلال، تجهیزاتی که پیش بینی کرده، مهمترین تجهیز، تجهیز تبلیغاتی است. یعنی به در باورهای مردم، در شناخت مردم، در نوع تفکر مردم، اینها با تبلیغات بتونن نفوذ کنن و روحیه ایمانی توحیدی ولایی انقلابی خودباوری علاقه به عزت و استقلال را از مردم بگیرن. از روز اول بناشون و دستورشون نابودی نظام جمهوری اسلامی بوده. از اون روز یک زنجیره به هم پیوسته ای از توطئه های گوناگون، از ایجاد اختلاف و دامن زدن به قومیت ها، تا جنگ، کودتا، تحریم، ترور، حرکت ایجاد ناامنی از طریق منافقین و فتنه 78، 88 و آخرین فتنه‌ای که داشتن پاییز سال گذشته، فتنه اختشاشات، که جنگ ترکیبی بود، مجموعه تجارب بود، مجموعه قدرت‌های استکباری دست به دست هم دادن. ولی در این 43 سال با این حجمهای سنگین غیر قابل تحمل برای هیچ ملتی، این ملت بزرگ ایران در برابر همه این فشارها و حجمها مستحکم ایستادن و از همه صحنه های جنگ با دشمن پیروز بیرون آمدند. کانون‌های قدرت که موجب استحکام یک ملت و یک امت شده است، در رأسش ایمان به خدا و اعتماد به وعده‌های پروردگار متعال است که مردم ما، حتی بعضی‌ها مرتکب بعض گناهان عملی میشن که آمدیم از خدا بخوایم دیگه بسمونه، ما رو ببخش، از این به بعدم ما توفیق بده که گناه نکنیم. اینا که ظواهرشون نشون میده که مرتکب بعض گناهان رعایت نمی کنن، اما همینها اعتقاد دارن، به خدا اعتقاد دارن، به قرآن اعتقاد دارن، به نماز عقیده دارن، به ولایت علی و اولاد علی سخت متمسکن، باور دارن، میدونن که این مملکت و این عالم صاحب داره، امام زمان رو قبول دارن به عنوان یک امام حیی که ناظر بر ماست و حامی ماست و پشتبانه ماست، قبول دارن. ولایت فقیه رو مردم، نه الان، از زمانهای سابق یک مرجع تقلید رو نایب امام زمان میدانستن و با وقوع انقلاب این پدیده مبارک که همیشه شمع جمع پیروان اهل بیت بوده و این مجموعه را از گسست حفظ کرده، به عنوان قطبی بوده که سیارات وجود مردم دور قطب این شمس منظم حرکت کردن و هویت خودشون رو حفظ کردن، امروز به عنوان فرمانده کل مستضعفین و جبهه مقاومت و مدیریت عالی جبهه توحید به عهده او گذاشته شده است و محور وحدت است و امامتنا امان من الفرقه. این رو هیچ فرقه ای ندارد، این مخصوص ماست که موجب انقلاب شد و بقای انقلابم به همین یه نکته است که ملت ما امام دارد، ملت ما رهبر دارد، ملت ما مدیر الهی دارد، ملت ما الگو دارد. رهبر ما رهبر سیاسی تنها نیست، او الگوی ایمان است، الگوی جهاد است، الگوی از خود گذشتگی است. این فداکاری های مردم ما متأثر از روح فداکاری امام و امامین انقلاب است. والله اینها دلی به دنیا ندادن و غبار دنیا بر دل این رهبر و رهبر قبلی ننشست، به همین دلیل از هیچ قدرتی نترسیدن و از هیچ حادثه‌ای حراس نداشتن و با یک ثباتی مردم رو تثبیت کردن. این مسئله ایمان، مسئله ولایت و داشتن رهبری، و نکته سوم، ملت ما در تاریخ خلقت بی نظیرن. هیچ پیغمبری مردم اینجوری نداشت، هیچ امامی مردمی رو که امام راحل و امام خامنه ای اطال الله عمره و شریف دارن، این ملت همه چیزشون رو برای انقلاب دادن و طلبکار انقلاب نبودند و نیستند و تا امام زمان نیامده همچنان ایثارگرانه در صحنه ایستادند و در این جنگ ترکیبی نشون دادند که در اوضاع نابسامان اقتصادی و عدم ثبات نرخ در بازار